خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. مراسم افتتاح دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نیروهای امنیتی عراق مانع از تجمع دوباره هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد شدند. و عربستان سعودی میگوید هیئت ایرانی با خودداری از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج به تهران بازگشت. دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه با حضور حسن روحانی و صادق آملی، رؤسای قوای مجریه و مقننه و همچنین شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی آغاز به کار کرد. فرماندهان سپاه و ارتش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت دولت، استانداران و سفیران کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می‌کند که رایزنی‌ها درباره ریاست این مجلس بین علی لاریجانی رئیس پیشین و محمد رضا عارف برگزیده نخست تهران تا ساعتی پیش از افتتاح نیز ادامه داشت. از 290 کرسی مجلس دهم تا کنون 287 نماینده مشخص شدند. نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدی صدر که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. با وجود هشدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای موکول کردن تظاهرات به بعد از عملیات فلوجه، با این حال صدها تن از معترضان روز جمعه در مرکز بغداد دست به تجمع زدند. عملیات نیروهای دولتی عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش از چند روز پیش با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی آغاز شده است. در خبری دیگر، سرهنگ استیو بارن، سخنگوی ائتلاف بین المللی، به رهبری آمریکا اعلام کرد ماهر البیلاوی، فرمانده داعش در فلوجه، روز چهارشنبه بر اثر حملات هوایی کشته شده است. وزارت حج عربستان سعودی اعلام کرد هیئت ایرانی که برای مذاکره در مورد حج امسال به این کشور سفر کرده بود بدون امضای توافقنامه به تهران بازگشت. وزارت حج سعودی با اشاره به اینکه هیئت ایرانی پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات از جمله ویزای الکترونیکی و تقسیم مساوی حجاج بین هواپیماهای سعودی و ایرانی را نپذیرفته، جمهوری اسلامی را مسئول حضور نیافتن زائران ایرانی در حج دانست. با این حال سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گفته است بندهای توافقنامه مغایر با حفظ حرمت و کرامت زائران ایرانی بود. یوکی آمانا، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در تازه ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بوده است. در گزارش آقای آمانا که دیروز منتشر شد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت نظارت فنی بر پایبندی ایران به رعایت برجام را دارد و هر فصل یک بار گزارشی در این باره ارائه می کند. 150 کارشناس بهداشت و درمان در نامه‌ای به سازمان بهداشت جهانی با اشاره به خطرات ناشی از شیوع ویروس زیکا خواستار تعویق یا انتقال المپیک برزیل شدند. این کارشناسان در نامه سرگشاده خود با یادآوری عوارض بیماری زیکا از قبیل تولد نوزادانی با سرهای کوچک از سازمان بهداشت جهانی خواستند تا دلایل علمی برای لزوم تعویق یا انتقال مسابقات از شهر ریو دو ژانیرو به محلی دیگر را در اختیار مسئولان المپیک بگذارد. مسابقات المپیک قرار است در ماه اوت حدود دو ماه دیگر برگزار شود. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 100 هم دنبال کنید با این تنظیمات. فرکانس 11996 مگاهرتز و پولاریزاسیون عمودی سیمبل ریت 27500 و FCE89. از همراهیتون سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود در برنامه محیط زیست رادیو فردا. این هفته درباره نگهداری غیر مجاز و تکثیر و تاکسیدرمی پرندگان و حیوانات وحشی در برخی از شهرهای ایران میشنوید.
شکار میکنن، شکار رو تاکسیدرمی میکنن و اینکه نشده مثلا من حیوان بزرگتر شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم.
یک خانه، یک زمین.
بدن جانور خالی میشه و جای خالی چشم رو یک جفت پلاستیک فشرده شبیه چشم پستاندار یا پرنده میگیره. این مرحله بعد از گندزدایی و سفید کردن جمجمه، شاخ و اسکلت یک جانور شکار شده انجام میشه. در نهایت یک گوزن با شاخهای بلند و گردنی کشیده بر یک تخت چوب چسبیده و روی دیواری نصب میشه که برای این تکه از یک جانور تاکسیدرمی شده در مکانی در نظر گرفته شده. موضوعی که فقط مختص ایران نیست، اما این روزها فراگیرتر شده، به طوری که در چند هفته گذشته چند روباه تاکسیدرمی شده در مغازه‌ای در اسلامشهر کشف شده که در کنار آمار مربوط به ضبط و کشف سر خرس و گوزن قرمز، بدن کامل یک قوچ وحشی، جغد سفید، طاووس و گراز نابالغ و تعدادی توتی از گونه‌های در معرض خطر در شهرستان پردیس قرار می‌گیره. مواردی که ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، میگه از سوی همین نهاد ضبط شدند.
یه بخشش دیگه فقط مختص ایران هم نیست. یه بخشی از موضوع در کل دنیا برای یه سری از افراد جذابیت حساب میشه یا نشون دهنده قدرت و توانایی شونه برای خودشون. حالا اینجوری کسی میکنن که بهشون قدرت و توانایی میده و در حقیقت کمک میکنه بهشون، که فکر میکنن بهشون کمک میکنه که این قدرت رو بقیه نشون بدن. خب شکار میکنن، به شکار رو تاکسیدرمی میکنن و اینکه نشده مثلا من حیوان بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم یا نمیدونم حیوان با قدرتتری رو شکار کردم. بعضی وقتها بعضی جاها پرورش داده میشن حیوانها، به این منظور فروخته میشن و حالا به صورت قانونی اتفاق میفته. ولی تو کشور ما متاسفانه بیشتر وقتها این شکارها به قانونی هستش که اتفاق میفته. خرید و فروش اون اجزا و تاکسیدرمی و پوست و اینجور چیزها هم قاچاق حساب میشه و کمک میکنه در حقیقت به کم شدن نسل گونههای با ارزش حیات وحش.
به گفته ایمان معماریان، دامپزشکی که این روند را از نزدیک پیگیری کرده، روند قانونی درباره دارندگان این تاکسیدرمیها آغاز شده.
به طور کلی اول که دادگاه تشکیل میشه برای اینکه درخواست میکنن از این دارنده، برای اینکه اگر مجوزی داره، نمیدونم مجوز سایتیتی داره، برای دیگه ای وارد کرده، مجوز شکاری داشته براشون، به شماره دارن اینا، اگر که شماره داشته باشن سرتیفیکیت دارن و خب اینا رو بیاد به دادگاه ارائه بده. اگر ارائه نشد مطابقاً شکایت میشه ازشون و جریمه ازشون دریافت میشه.
اما نگهداری لاشه یا جسد بیجان این حیوانات زیبا و گاه وحشی که جاشون در مرغزار و طبیعت و جنگل‌های محدود ایرانه، چه پیامدهای قانونی میتونه داشته باشه؟ محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مبلغ ضرر و زیان مثلا بابت هر قلاده خرس قهوه‌ای 500 میلیون ریال، گوزن قرمز 350 میلیون ریال و قوچ و میش وحشی 100 میلیون ریاله. مبالغی که روند حساب و کتابشون به گفته ایمان معماریان با ثابت شدن شکار غیرقانونی آغاز میشه.
جدیداً که جریمه ها افزایش هم پیدا کرده و تاکسیدرمی و اجزای بدن حیوانات کاملا مثل یه لاشه کامل جریمه میشه. یعنی شما اگه اسکلت یه حیوان داشته باشی، پوستش رو داشته باشی، تاکسیدرمیش رو داشته باشی یا لاشه کاملش رو داشته باشی، به یه میزان جریمه خواهی شد. یعنی اینکه جریمه ها کاملا مثل اینه که شکار رو از شما همون موقع گرفته باشن.
ماموران حفاظت محیط زیست استان تهران معمولا در مواجهه با چنین شرایطی با حیوانات زنده هم روبرو میشن که در این محل‌ها نگهداری میشن. جانورانی که یا توی صف تاکسیدرمی شدن قرار گرفتند، یا برای فروش غیرقانونی از اونها نگهداری میشه، یا برای تکثیر و تولید مصر. توی یکی از این کشف و ضبط‌ها در روزهای گذشته 30 طاووس و 90 نوع توتی که تعداد زیادی از اونها در معرض انقراض قرار دارند حمل و نقل می‌شدند. بعضی از این پرندگان تخم گذاشته بودند و بعضی هم جوجه‌های نحیف و ضعیفی داشتند که در اثر حمل و نقل از بین می‌رفتند. برای همین این پرنده‌های وحشی بومی و غیر بومی در محل موندند تا تکلیف غذایی اونها روشن بشه. اما ایمان معماریان میگه دست ماموران در این زمینه به شکل جدی بسته است.
با متاسفانه توی ایران هنوز مشخص نکردیم که چه حیواناتی مدعا هست برای نگهداری، حالا چه توی مجموعه، چه به عنوان حیوان خانگی، و چه حیواناتی مجاز نیست. یعنی وقتی که وارد همچین مجموعه میشیم نمیدونیم کدوم یکی از این حیوانات رو باید ضبط بکنیم، کدوم یکی نباید ضبط بشه. توی این جا هم همین مشکل وجود داشت. یعنی خب یک عالمه پرنده ها و حیوانات دیگه‌ای بودن که محیطبان های ما نمیدونن که قانون بهشون اجازه میده کدوم یکی از اینا رو باید ضبط بکنن و جریمه داره نگهداریش و کدوم رو نه، کدوم حیوان خانگی محسوب میشه و کدوم نمیشه. و این احتیاج داره به اینکه یک کار اساسی روش انجام بشه با توجه به ضوابطش که آیا اینها برای محیط زیست ایران خطرناکن، از طبیعت چه کار شدن یا نشدن، بیماری های مشترکشون با انسان چجوریه، برای طبیعت ما با دوباره مشکل میتونن ایجاد بکنن یا نه، مشخص بشه که کدوم یکی از گونه ها اجازه نگهداری داره و کدوم نداره، که هنوز اینقدر شفاف و مشخص نیستش برای محیطبانان که بدونن چه کار باید بکنن. این شرایط
به فرض که شرایط قانونی این پرندگان و حیواناتی که به شکل غیر مجاز نگهداری میشن روشن بشه، این اولین و آخرین باری نخواهد بود که یک سری از این حیوانات که باید در طبیعت رها باشن در قفسهای کوچک خانگی نگهداری میشن. وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه چه هست؟ اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و پژوهشگر در رشته محیط زیست و زیست بوم و مشاور این سازمان در تهران میگه
قوانین خوبی داریم، ما اجرای بدی داریم، ما قانون در زمینه حفظ حیات وحش داریم، منتها توتی و طاووس جزء حیات وحش محسوب نمیشن. حیات وحش وقتی در خطر میفته و سازمان حفاظت محیط زیست مقابله میکنه که مثلا ما یه بحری و یا شاهین و یا ترونتای که انواع پرندگان با شکوه شکاری هستن اینها رو داخل قفس می‌بینیم در چهارراه مولوی، در اون صورت سازمان حفاظت محیط زیست به توسط محیطبان‌ها دخالت میکنه، پرنده رو سعی میکنه که به طریق علمی رها بکنه که به چرخه طبیعت بازگرده، و از طرفی کسی که این عمل رو انجام میده و پرنده ای رو به دام میندازه و ازش سودجویی میکنه بایستی که در مقابل قانون پاسخگو باشه.
اما کمی که از بالا نگاه کنیم تنها این محل‌های غیر مجاز نیستند که با نگهداری پرندگان و حیوانات یا فروختن پوست و پر اونها یا تاکسیدرمی کردن اونها نگرانی فعالان محیط زیست و حیات وحش رو برانگیختند. مکان‌هایی در تهران و بسیاری از شهرها وجود دارند که به صورت باغ و بوستان از این حیوانات وحشی و پرنده‌ها نگهداری می‌کنند. جاهایی که به گفته اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست مکان‌های خطرناکی محسوب میشن که همچنان قوی و استوار به کارشون ادامه میدن. در پایتخت ایران باغی هست که در چند سال گذشته رونق فراوانی گرفته. باغی که خودش رو نگهدارنده پرندگان آبزی و گرمسیری و شکاری و اهلی میدونه و مردم برای دیدن یا سپردن پرنده‌هاشون به اونجا سر میزنند. محلی که به گفته اسماعیل کهرم فقط برای کسب و کار راه افتاده، نه حمایت از پرندگان.
نیتی که پشت تأسیس باغ پرندگان تهران بود که هنوز هم پلاکش روش هست که نوشته بزرگترین باغ پرندگان جهان. خب ما باغهای پرندگان دیگر و کشورهای دیگر دیدیم و این باغ به هیچ عنوان نمیتونه قابل مقایسه باشه با باغهای پرندگانی که در سایر نقاط جهان هست. بنابراین هدف و آرزوی این که یک مرکز تفریحی علمی تحقیقاتی باشه تمام اینها از بین رفته و تبدیل شده این باغ به صورت یک باغ تجاری که یک عده‌ای دارن جیب خودشون رو پر میکنن و بارها رئیس فعلی این باغ دستگیر شده، برده شده و بعد نمیدونم چه مراحل ایشون توانسته به اصطلاح به سر در بره و بیر. این با اصلا صلاحیت این رو نداره که تهران زیبا و بزرگ در یک محوطه نماینده پرنده ها و باغ‌های پرنده های ایران بشه. بنده ترجیح میدم اگر پرنده بودم در داخل قفسی در داخل خونه بودم تا این که در داخل این باغ باشم.
حساسیت داشتن در مورد بقیه موجودات در محیط زیست ما میتونه وضعیت زندگی ما رو سر و سامان بده. تخریب زیستگاه‌ها، رها کردن زباله و پساب کارخانه‌ها در طبیعت و کشتار و شکار حیات وحش ضربه‌های مهلکی به تنوع زیستی کشور وارد می‌کند.